رئیس جمهور کشورمان به هفتمین اجلاس مجمعه کشورهای صادرکننده گاز بود که در الجزایر برگزار شد.
راهبرد منطقه‌ای ما مبتنی بر افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی و دسترسی هرچه بیشتر ملت‌های منطقه به این انرژی پاک و ارزش آفرین است. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند آمادگی تبدیل شدن به هاب انرژی و همچنین مسیری امن برای توزیع و ترانزیت گاز بین تولید کنندگان و بازارهای مصرف را دارد. ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت گاز ایران زمینه مناسبی برای همکاری کشورهای عضو مجمع در حوزه بالادستی و پایین‌دستی گاز طبیعی و تجارت آن نیز ایجاد کرده است. از فرصت استفاده نموده از سرمایه‌گذاران بین‌المللی و سرمایه‌گذاران کشورهای عضو مجمع برای حضور در پروژه‌های بخش انرژی ایران از جمله پروژه‌های صنعت گاز طبیعی دعوت می‌نمایم.
آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در این اجلاس گفت که راهبرد منطقه‌ای ما مبتنی بر افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی و دسترسی هرچه بیشتر ملت‌های منطقه به این انرژی پاک و ارزش آفرین است. اما در خصوص اهمیت حضور فعال ایران در اجلاس مربوط به انرژی و همچنین توسعه میادین گازی کشور، نظر کارشناسی آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی رو جویا میشیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون از برنامه خوب گردونه.
ممنونم. آقای دکتر، به نظر شما مهمترین دستاورد حضور ایران در این اجلاس و پیشنهادهای کشورمون برای توسعه ظرفیت‌های گازی و هم‌افزایی با کشورهای دارنده گاز و صادرات اون چیه؟
بله، خدمت شما می‌گم که درست بحث گاز تجربه ایست که در اوپک تکرار شده، یعنی در دهه 50 که موضوع تشکیل اوپک بوده، عملا قدرت عرضه‌کننده نفت قوی شد تا قدرت تقاضا، چون قبل از اون کسانی که تقاضای جهانی دستشون بود، شرکت‌های بزرگ به میل خودشون عمل میکردن و بازار رو میتونستن منحرف کنن به سمت کاهش قیمت. این موضوع کشورهایی که گاز صادر میکنن و تولید میکنن و ایبازی که برای هفتمین بار تشکیل شده در الجزایر، نوید بخش اینه که این کشورها میتونن تاثیرگذار باشن در منابع خودشون. و دومین نکته اینه که این مبادلات علمی و تجربیاتی که هست منتقل میشه. سومین نکته اینه که ما در شرایطی که تحریم هستیم به خاطر ذخایر عظیم گازی میتونیم از این بازارها و از این روابط استفاده کنیم. چهارمین نکته بحث قیمت‌گذاری است. این افرادی که صادراتشون هم تقریبا نیمی از گاز جهان رو تشکیل میده، میتونن تأثیر گذاری کنن رو قیمت، رو آینده، رو برنامه‌ریزی و مقابله کنن با نوسان‌های ارزی. یکی از تأثیر این مثبته و این نوسان ارزی میتونه مهار کنه. یه موضوعی که باز ارتباط داره به کشور ما، هر میزان که ما قدرت چانه‌زنی و قدرت هم افزایی و هم پوششیمون در مجامع اقتصادی بیشتر باشه، اقتصاد ما هم بالندتر میشه، قوی‌تر میشه. و این موضوع دیروز میتونه یه کمکی بکنه که اثر روانی بذاره رو متغیرهای جهانی اقتصاد، اون چیزی که مربوط به کشور ما، و اثر بذاره اینم که تجربیات دیگران را با استفاده از این شرایطی که فراهم میشه به ما داخل ایجاد کنیم. و این قیمت گذاری و ارزیابی هم که خدمتتون گفتم.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم از وقت جوان، خیلی ممنون. خدا حافظ.
با کاربران،
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به فضای مجازی و واکنش‌های کاربران به چند خبر.
مجموع تجارت خارجی کشور در 11 ماه سال جاری 136 میلیون تن کالا به ارزش 88 میلیارد دلار مبادلات تجاری کشورمان با 10 شریک تجاری ایران بوده است. کاربری در واکنش به این خبر گفته که افزایش شرکای تجاری ایران یعنی سیگنال مثبت به بازار جهانی و این یعنی دنیا میدونه که آینده ایران کجاست. و کاربر دیگه هم با نام طرفدار ایران قوی در واکنش به این خبر گفته هر چقدر که مبادلات تجاری ایران بالاتر باشه رفاه آینده اقتصادی ایران بیشتره. وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت نام خودرو با تأکید بر این که این اقدام وجاهت قانونی ندارد اعلام کرد هر گونه واگذاری کد ملی و سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است. کاربری با تأکید بر این خبر گفته که جلوی سفت بازی رو بگیرید هر کجا که باشه. در ادامه هم کاربری نوشته هر کاری برای جلوگیری از حرکت دلال‌ها در بازار خودرو انجام بشه مستقیم به نفع مردمه. و با عنوان آخرین خبر، مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت 650 نخبه علمی کشور امسال از برخی کشورهای اروپایی به ایران برگشتند. کاربری در واکنش به این خبر گفته که اگه مسئولین دلسوزانه کار بکنن و موانع رو برطرف بکنن، خیلی های دیگه هم بر می گردن و خیلی از مهاجرت ها هم اتفاق نمی افته. در آخر هم کاربری نوشته خیلی از استعدادهای دنیا در کشورهای دیگه ایرانی هستند که میتونن خیلی زیاد در رفع مشکلات کشور اثرگذار باشن. باید موانع برطرف بشه.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در غرب آسیا با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس غرق شدن کشتی انگلیسی در دریای سرخ در پی حمله موشکی نیروهای مسلح یمن را تایید کرد. در بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی آمده
کشتی روبی مار متعلق به یک شرکت انگلیسی سحرگاه روز شنبه در دریای سرخ غرق شده است. محموله این کشتی کود سولفات آمونیوم است و غرق شدن آن ممکن است خطر زیست محیطی در دریای سرخ در پی داشته باشد.
ارتش مردمی یمن 13 روز پیش با صدور بیانیه‌ای حمله به کشتی انگلیسی روبی مار در خلیج عدن را تایید کرده بود. نیروهای مسلح یمن طی هفته‌های اخیر در واکنش به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه غزه هدف قرار دادن کشتی‌ها به مقصد بنادر اراضی اشغالی را آغاز کرده و همچنان با وجود اقدامات نظامی آمریکا و انگلیس به این عملیات خود در دریای سرخ ادامه می دهد. اما در این بخش از برنامه در مورد اهمیت اقدامات انصارالله یمن در مقابله علیه منافع رژیم صهیونیستی و سردرگمی شدید حامیان این رژیم نظر کارشناسی آقای دکتر مهدی عزیزی کارشناس مسائل بین الملل رو می شنوید. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می کنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما
ممنونم. آقای دکتر، در مقابل این حجم از جنایات رژیم صهیونیستی، یک کشور با غیرت به نام یمن از مهمترین ابزار خودش یعنی خلیج عدن و تنگه باب‌المندب علیه حرکت کشتی‌های حامل کمک به رژیم صهیونیستی جلوگیری می‌کنه، ولی حامیان این رژیم یمن رو مورد هدف قرار میدن. این سیاست دوگانه چرا رخ میده و نکته بسیار مهمتر این که دستاوردهای این استقامت یمنی ها علیه رژیم صهیونیستی چیه؟
اون چی که یمنی ها انجام دادن خب هیچ معادله بازدارنده است. یک معادله ایست که از آغاز تحولات غزه بعد از 7 اکتبر استراحت هم مقام های یمنی ارتش یمن و مقام های سیاسی کشور اعلام کردن تا زمانی که رژیم صهیونیستی به کشتار دست جمعی و روی کرده متوحشانه و توحش خودش ادامه میده در غزه کشتی هایی که این نکته خیلی مهمه، قید بسیار مهمی است، کشتی هایی که به سمت رژیم صهیونیستی می روند و هدف آنها تغذیه و ارسال امکانات و تشهیز رژیم صهیونیستی است مورد هدف قرار خواهند. بنابراین اونجا که اتفاق میفته بهانه‌ای مانند خطرات زیست محیطی که حالا انگلیسی و آمریکا درباره کشتی اخیر غرق شده به دنبالش هستن، یکی از اول به دنبال این بودن که اعلام جهانی بکنن و یک ائتلاف جهانی شکل بدن در برابر این موضوع، به این بهانه که یمنی‌ها دارن مسیر حمل و نقل دریایی رو خطرناک میکنن و تهدید میکنن، در صورتی که هم موقع این موضوع اعلام شد که هیچ گونه کشتی آسیب قرار نخواهد گرفت مگر اینکه کشتی هایی که به سمت مناطق صهیونیستی دارن حرکت میکنن و این قید رو گذاشت. بنابراین تکلیف مشخص شد، حتی افکار عمومی هم همراهی نکرد با آمریکایی‌ها و حتی خیلی کشورها با آمریکایی همراهی نکردن و انگلیسی ها. بنابراین اون چیزی که به نظر میرسه آمریکایی‌ها هم یک سری حملات واکنشی رو انجام دادن ولی این موفقیت رو کسب نکردن، دستاوردی نداشتن، چندین بار انجام دادن، البته اون هم به اثر واکنش بود و برای اینکه یک فرار بازدارندگی ایجاد بکنن که اتفاق نیفتاد. اون چیزی که مشخصه ارتش یمن به عملات خودش ادامه خواهد داد و یک موضوع بسیار فراتر از یک موضوع ایدئولوژیک و موضوع گفتمانی است که یمنی‌ها در کنار فلسطین قرار گرفت.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
من هم با شما خداحافظی می‌کنم، در پناه خداوند متعال باشید.
انتخابات ایران خیلی چیزها را به دنیا ثابت کرد. البته باز هم دعوت میکنم بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
انتخابات ایران فراتر از انتظارها برگزار شد و حالا بسیاری از شهرها نماینده دو مجلس خود را شناختند و ساختار مجلس 12 هم در حال کامل شدن است. سخنگوی شورای نگهبان اما باز هم وظایف قانونی شورا را بعد از انتخابات یادآور می شود.
کسانی که به هر دلیل بالاخره شکایتی از روند برگزاری انتخابات دارن بر اساس قانون می تونن شکایت خودشون رو با مستندات و البته با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصاتی که در تبصره 2 ماده 86 قانون انتخابات آمده، انتخابات مجلس شورای اسلامی و البته مجلس خبرگان رهبری، شکایتشون رو برای ما ارسال بکنن. این عزیزان تا 17 اسفند ماه فرصت دارن تا مستندات خودشون رو برای ما ارسال بکنن.
آقای طهان‌نظیر و البته ادامه میدهد
هیئت‌های نظارت و بعدم شورای نگهبان در هنگام بررسی صحت انتخابات به این موارد توجه میکنن، بررسی های لازم رو انجام میدن و بر اساس اینها نظر نهایی خودشون رو نسبت به صحت انتخابات در حوزه های انتخابی انشالله اعلام خواهند کرد.
به نظر میرسد مردم نشان دادند که خواهان تغییر در نحوه حرکت نمایندگان هستند و باید مجلسی قوی تر داشته باشیم. مجلس بسیار مهم است چون در رأس امور است.
مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور، یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور مجلس شورای اسلامی است. بین چند رکن اساسی و اصلی در اداره کشور، یکی از این ارکان مهم اداره مجلس شورای اسلامی است. مدیریت کشور یه پدیده چند ضلعی است دیگه. یک ضلعش مجلس شورای اسلامی است.
هنوز حدود 3 ماه از عمر مجلس 11 باقی است و آنهایی که همین حالا هم در مجلس هستند هنوز وظایف مهمی دارند که بایستی تا روز آخر آن را انجام دهند و حتی میتوان گفت نقش مهمی در آغاز به کار مجلس بعدی دارند تا یک مجلس قوی را به مجلس دیگری که قرار است قوی تر از حالا باشد تحویل دهند.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید تا همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
Yeah. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که ساز هستی و کوک کرد، به نام خدا. دوستداران موسیقی سلام، موافقید امشب از دفتر نقاشی صدا برگی از موسیقی دوری رومانتیک و ورق بزنیم؟ همراه ما باشید. فاصله سالهای 1820 تا 1910 میلادی در تاریخ موسیقی کلاسیک به دوره رمانتیک مشهوره. جواکینو روسینی از آهنگسازان ایتالیایی همین دوره بود. او در 29 فوریه 1792 در پزارو به دنیا آمد و در 13 نوامبر 1868 در پاریس درگذشت. روسینی در خانواده تنگ دست و فقیر اما هنرمند دیده به دنیا گشود. پدرش در خدمت ارکستر شهر پزارو بود و با درآمد کم تأمین معاش خانواده را بر عهده داشت. او به پسرش جواکینو در مسیر آموختن موسیقی کمک شایانی کرد. پسرش هم علاقه مفرطی به هنر داشت و بعد از تحصیلات کم به موسیقی روی.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
جواکینو روسینی البته در کنار کارهای موسیقایی دو سالن سیرک بزرگ هم در شهر روم مدیریت میکرد. دستی هم در مدیریت تئاتر و اجرای برنامه‌های نمایشی داشت. اما با این کارها وضع مالیش خوب نشد. چیزی که وضع مالی او رو کاملا عوض کرد ساخت اپرای آرایشگر شهر سویل بود. آرایشگر شهر سویل یکی از مشهورترین اپراهای جواکینو روسینیه و به عنوان شاهکاری بزرگ در بین آثار کمدی موزیکال شناخته میشه. بعد از گذشت 200 سال از نخستین اجرا، محبوبیت و مقبولیت چشمگیر این اثر گواه محبوبیت این اثره. این اپرا در رده نهم جدول پر اجراترین اپراها در سراسر دنیا قرار داره. دلایل شهرت روسینی تعدد اپراهایی که ساخته. او به مدت 19 سال به طور میانگین سالی 2 اپرا ساخته. او اپرای آرایشگر شهر سویلو در کمتر از 3 هفته آهنگسازی کرده. این سرعت نشانگر قدرت خلاق و بداهه سرایی عجیب و بیمانند روسینی. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیوی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا. کلاغ دزد، گیونتل، موسا و فرعون، سیندرلا، دختر ایتالیایی در الجزایر و مئومتو دوم از دیگر اپراهای مشهور این آهنگساز ایتالیایی. کینو روسینی 13 نوامبر 1868 در پاریس درگذشت. شماره 0920-828-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. دوستان عزیزم، شب بخیر، خداحافظ.